قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا.
به نام خداوند قلم و سخن. قلم پردگوشای راز آفرینش است و هدایتگر عقل ها و مغز هاست. قلم است که مایه نورانیت دل ها و جان هاست. شنونده های عزیز قلم فرسایان، با بهترین درودها لیلما حبیب عظیمی گرداننده برنامه ام و با آرزوی باربری شگوفه های آرزوهای شما برنامه قلم فرسایان را آغاز می کنیم. و این بار باز هم با یک تن از قلم بدستان و یک تن از هدایتگران عقل‌ها و پردگوشایان راز آفرینش، یکی از هنرمندان خلاق و نام آشنا، انگشتان هنر آفرینش در بسیار از ساحات هفت شهر هنر توانای خلاقیت ها بوده است و در حد اقل 3 الی 4 عرصه از هنرهای زیبا دست برده و با کمال عشق و علاقه و از خودگذری با هم پرداخته است. هما طرزی، شاعر و نویسنده ای را می گویم که طراح لباس هم است و در هنر گلارایی و نقاشی نیز آثار قشنگ و ماندگار دارد. بانو هما طرزی، با سلام و عرض اخلاص، اولتر از همه خوش آمدین و قلم فرسایان.
خدمت شما سلام عرض میکنم به هموطنای عزیزم و از که از ما دعوت کردین در این پروگرام، از شما تشکر میکنم.
خواهش می‌کنم، در خردسالی چی آرزو داشتید که در آینده باشید؟
در آوان کودکی آرزوهای مختلف آدم داره. مثلا من از طبابت بسیار خوشم می آمد.
بله.
ولی چون مادرم دوست داشت که من به تعلیمات ادبی و علوم تربیتی بپردازم، به همین دلیل به حرف ایشان گوش دادم.
بسیار عالی.
بله.
خب انگیزه روی آوردن شما به هنر دیزاین لباس چی بود؟
انگیزه این مربوط می شد به مادرم، چون یک زن بود که تمامی هنرها رو داشت.
بله.
طراحی و دیزاین و خیاطی، و ماها رو تشویق می کرد و دلیلش هم این بود که می گفت شما نمی دانید زندگی فراز و نشیب داره.
بله.
و یک وقت نشه که حسرت ویترینای مغازه ها رو بخورین، خودتان این هنر رو یاد بگیرین، در هر کشور باشین و دردتان می خوره. بله.
و از کدام آوان به این کار شروع کردین؟
از زمان کودکی ما برای گودیای خود لباس می دوختم.
درست.
و من و خواهرم و مادرم نظارت میکرد که ما چه کار میکنیم و ما رو تشویق میکرد، تا اینکه کم کم به روز رسید که نساجی افغان اونجا بود و من دیگه تازه فکر میکنم حدودای 10-11 ساله بودم.
درست.
مادرم یک پارچه خرید و یک تکه رو آورد و گفت که شما بگیرین این رو براتون لباس بدوزین. و البته اون لباس یادم است، بسیار اگه لباس بریخت و بی قواره بود، اما بسیار ما تشویق شده ما رو دختن از اون لباس. و با دزیو همیشه ما رو تشویق میکردن که این کار بکنیم. خلاصه ما کم کم اینمی کار در خانه یاد گرفتیم، و چون که هنر دیزاین و نقاشی را ما داشتیم در خانواده ما، با این آمیخته میشد. دوست داشتن خانواده ما که ما کارهای ابتکاری بکنیم.
بسیار عالی.
بله.
خب بانو طرزی، بیشتر طرحهایتان کدام نوع لباس هاست و از چی نوع پارچه ها یا تکه ها برای طرح لباس عروس بیشتر استفاده میکنه؟
در افغانستان بودیم، زیادتر از پارچه ها یه خود وطن استفاده میکردم.
بله.
و من معمولا دوستای خود تشویق میکردم که تکه یا پارچه بخرن و من برایشان لباس بدوزم و دیزاین بدم. وقتی که در امریکا آمدیم، در امریکا وقتی که من بزنس خود داشتم قبل از اینکه شروع به کار کنم، در تکه هایی که برای لباس عروس، پارچه هایی که برای لباس عروس استفاده میشن، نظر به زمانی که ما هستیم فرق میکنه. در یک سیزن بیشتر مثلا از پارچه ارگانزا مصرف میشه، یک زمان است که سلک شانموس است، یک زمان است که سلک ساتن است، یک زمان فورپلای سلک کریپ هست. ایست که بستگی داره به دیزاین و دوره هایی که شما مگذرانین با مشتری هایتان. من در زمان های مختلف لباس هایی که دیزاین کردیم همیشه از پارچه های مختلف بوده و بربوط میشه به قد و قامت مشتری و دیزاین که شما برش دادین.
بسیار خوب. خب دیزاین های لباس های شما تا به حال در اروپا و امریکا به معرض فروش قرار گرفته و یا کارگاه طراحی در دسترس شما قرار داره؟
من در 13 سال اول در امریکا خودم آتلیه دیزاین خودم داشتم.
بله.
و میدونه که شما وقتی که در یک کشور مثل امریکا مثلا نیویورک شما به یک سرمایه بزرگ احتیاج دارین که اگر بخواین یک آتلیه بزرگ باز کنین که ما اون سرمایه را با خود نداشتیم و با دست خالی کارم شروع کردیم ولی مشتری های مبود حالت کاستوم مید شروع کردم
درست
منتها این حالت قسم شد که وقتی که مردم لباس های مرکب می پوشتن و مهمانی های بزرگ می رفتن من ایش تبلیغ نکردم مشتری ها خودشان می آمدن
بله.
و این توجه کمپانی ها را هم جلب کرده بود که می خواستن من استخدام کنن
درست.
بله از اونجا شروع شد که از یک جای بسیار کار کوچک خورد شروع شد به این که بعدا رفتم با کمپانی بزرگ شروع به کار کردم
چند ساعت روی طرح یک لباس کار میکنه؟
بعض از طرحهای من کاملا غربش بعضا تیم شرقی بسیار امرای از این مخلوط شده مثلا من یک دیزاینه که داشتم نمیدانم شما عکسش اگه دیدم پر تاووس که هست که تاووس به پشت لباس هست این یک دیزاینه که در غرب وجود نداشت
بله.
و چون که من کار دستی و کارهای دیزاین خودم بلد بودم من اصلا یک تاووس از پارچه درست کردیم بعد پرای از ایره در روش گذاشتیم و وسط قسمت مرکز پراره با پارچه ارگانزا ما ستاره دوزی کردیم او رو به او دوباره چسباندیم که این مشتری وقتی که رامیرا پشت لباسش باز بود
بله.
سر تاووس با تنه تاووس بود دم تاووس از پشت می آمد به طرف روبروی لباس می چرخید که یک خانم امریکایی ببخشید از انگلستان بود وقتی که ایره در لباس در تن همین مشتری مدیده بود گفت شما این لباس باید برین در بریتیش موزیم لندن بانین یا متروپولیتن موزیم نیویورک این لباس نیست کسی بپوشه به دلیلی که اینقدر زیباست که باید چیزی باشه که در موزه گذاشته شود در موزیم و مردم تماشایش کنند
طوری که از تصاویر معلوم میشه بر علاوه دیزاین لباس شما بعضی ضروریات عروس هم تهیه میکنین
من که در برگدورف گودبن بودم
بله.
به علاوه که اونجا منیجر بودم وقتی که در دپارتمان عروس میرفتم تاجای سرینار کدوم هزاران دلار بود دیگه چیز ارزان نبود
بله.
ولی باب میل من نبود که ایره به عروسای کنجا لباس میخریدن تقدیم کنیم چون میدانیم بشر اصولا یک چیز ابدایی و جدید برای خودش میخواهه و گفتی امریکایی میگن one of a kind یعنی چیزی که یک نوع باشه برای انفرادی باشه برای اون شخص و اونجا من شروع کردم به دیزاین که برای هر عروس به مطابق لباسی که خریده بود دیزاین میکرد و نه تنها که دیزاین ها تاجای سر بود و شانه های موی بود و اینا بود به علاوه میدونیم که در غرب یک بالشت می باشه که انگشتر در سر از این کال می تن قبل که چلی خود آلش کنن او بود و یا یک مثل شبیه دسکاول یک بگ می باشه که عروس پولای خود جمع می کنه پاکت ها را دو می بانه ترهای از ایران بسیار دادم و بسیار تا زمانی که در او شرکت بودم فروش خوب داشت حتی وقتی که بیرون آمدم از من تقاضا کردم که ادامه بتم متاسفانه بعد از اومد در برگدورف گودمن نبودم در جورج آرمانی بودم
ده.
و جورج آرمانی خودم در سرای خود داشتم نمیتونستم که ادامه بدم
شما که به نحوه طعم و ذوق لباس ملی افغانستان در طرحهایتان جا دادین تا چی حد مورد توجه قرار گرفته و برای ای که لباس افغانی در بازارهای جهان شهرت پیدا کنه چی باید کرد؟
در افغانستان یک تیم مخصوص بود و یک استایل همیشه لباس افغانی مطرح می شد
بله.
تا زمانی که در سالهای 70 که توریست ها به افغانستان زیاد می آمدن کم کم مخلوط شد که انگیزه غربی وارد لباس های شرقی خود افغانستان شد
بله.
من در امریکا که آمدم مردم ما دوستای ما فامیلا افغانی هایی که بودن در مرحله اول اینا دسترسی به لباس افغانی دیگه وجود نداشت وقتی کشور زیر اراده های تانک روس بود و اصلا کسایی که گند می دوختن و دستدوزی ها می کردن وجود نداشت من برای مردم از بالشت هایی که در خانه هایشان داشتن از روی میزی های افغانی که داشتن اینا را با پارچه ها مخلوط کردم و برایشان طراحی کردم که اکثر دوستای افغانی من اون لباس ها را تا به حال دارن
بله
بله برای خارجی هم بسیار زیاد جالب بود متاسفانه در اون زمان شما لوازم دست دوزی شده گندای کنداری دوزی که مقبولی که ما داشتیم اینا هیچ کدام آینه دوزی هایی که داشتیم که از غزنوی اینا می آمد یا مردم جنوب ما می دوختن هیچ کدام دسترس نداشتیم
بله.
که در تانستیم با پارچه های خارجی ایره مخلوط کنم. اما شما وقتی که یک لباس را که میخواین که برای خود افغانستان باشه، باید که مواد اولیش در دسترستان باشه. در این که شما چرا میخواین در جوامع بین المللی لباس افغانی رایج شوه، من بسیار با شما موافق هستم. اولی پایی از این وجود پترن یا پاتن یا الگو که میگیم بود، چرا در افغانستان پاتن مخصوص خوب وجود نداره. زلیخا جان شیرزاد وقتی که میرم در افغانستان که کارهای خودش شروع کنه پیش ما آمد، من گفتم کاری که میتونی بکنی یک تعداد پاتنای خوبه براش نشانم دادم، گفتم بخر که سایزهای مختلف میتونین استفاده کنین. وقتی که ببرین اونجا مواد اصلی است با پارچه های خوب، وقتی مخلوط شوه میتونه به بازار خارج قابل فروش باشه. یعنی تربیت درست میخواه که شما کارمندار خیاط خوب ما داریم، اما خیاطی که مایه غربی و شرقی رو هر دویش داشته باشه در افغانستان کم است.
درست. آیا چطور میتونین رغبت جوانان بیشتر برانگیزین در قسمت طعم داشتن یک لباسی که در او حساب سبقی افغانی داشته باشه، یا به یه باری دیگه لباس ملی چطور میتونه که مد روز شوه؟
من این حرف را که به شما میزنم در وقت در افغانستان خودم بودم، خودم پیشگام شده بودم. مثلا همه در شما بگی ببینید جوان دوست داره لباس راحت باشه برایش، مثلا لباس دامنای گشاده بیش از حده که لباس مقبول افغانی دیگه پرکتیکال نیست که وقتی شما ببوشین وقتی که سرتان پایین میکنی دامن به زمین میخوره. جوانش وقت علاقه نمیگره. من در زمانی که خودم تینیجر بودم زیادتر پیرانای مردانه قنداری دوزی رو با امرای پتلونای جین می پوشیدم.
درست.
امروز هم وقت اگر ما بخوایم لباس افغانی را دوباره در جهان غرب رایج کنیم، باید به اصطلاح امریکای لغت بسیار مقبول دارن پرکتیکل باشه، قابل عمل و قابل این باشه، قابل پوشیدن باشه. درست. نه فقط برای زیبایی، چون یک لباس از شما برای مهمانی استفاده میکنین، ولی لباسی که اگر بخواین هر روز استفاده کنین، لباسایی که به درد نسل امروز میخواید. یعنی ما باید سایکولوژی مردم جوان امروز، نسل جوان بدانیم، باب میل اونا طرح خود بدیم.
شنونده های عزیز قلم فرسایان، اکنون یک وقفه کوتاه گرفته و سپس صحبت ها را با هما طرزی پی میگیریم و در مورد بعد دیگر از شخصیت هنری وی که شاعری و نویسندگی است میپردازیم.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
دوستان عزیز قلم فرسایان، اکنون نشست با هما طرزی، نخستین بانوی را که شعر سپید و آزاد را در افغانستان سرود و دو مجموعه کامل عرفانی را تقدیم دوستان شعر کلاسیک معنوی کرد پی میگیریم. خب حال اجازه بدین که مکس بر هنر نویسندگی و سرایش شما نمایید. چه سبب شد برای بیشتر از 30 سال سکوت کنین و به گفته خودتان صرف برای خود بسرایید؟ انگیزه ای که باعث بازگشت شما به دنیای شعر شد چیست؟
اولی که چرا سکوت کردم؟
بله.
وقتی که من در ایران بودم و من خبر رسید که بهترین شاعره، چون من در افغانستان جایزه اول در روز مادر برای شعر که در دانشگاه کابل گفته بودم برده بودم.
بله.
وقتی که چون من اولین شاعر هستم که سبک آزاد و سپید در افغانستان گفتیم، میآیند که انجمن تشکیل میشه در افغانستان در سالهای 75 و 76 که بهترین جایزه ساله به بهترین شاعر جوان که سبک جدید میگه بدن.
نه.
اکثریت او گروه موافق هستن که میگن به همای ترزی داده بشه.
نه.
ولی یک شخص بلند میشه وسط و میگویه که هما دیگر افغان نیست، چون در ایران ازدواج کرده. این خبر وقتی که به گوش من رسید بسیار تأثیر انگیز بود. من گفتم که من تمام اشعار من اهدا شده بر افغانستان است. افغانستان که کس از من به خاطر پاسپورت یا ازدواج نمیتونه بگیره. چقدر گفتم که آسان و راحت مرا تانستن بفروشن. و برای شما بگم در زمانی که من در ایران ازدواج کردم در رادیوی تهران گفتم که شاعره به نام افغانستان همای ترجی با یک مرد ایرانی ازدواج کرد.
بله.
اونا ایره افتخار دانستن و مردم خود من وقتی که گفتن این جایزه رو نمیده، نه به خاطر جایزه، به همین دلیلی که گفتم مگر میشه ریشه و خون و پی وجود مرا به خاطر پاسپورت یا ازدواج از من جدا کنن، تاثیر عمیق بر من کرد و من دیگه مدت ها تا 30 سال اصلا هیچ وقت اشعار خود چاپ نکردم. تایی که دوستا، حتی یک دوست خارجی من، یک خانم اسپانیاییش آنا بریانگوس که نویسنده بسیار معروف اسپانیا است، این باعث شد و چند تا از دوستای دیگه از فامیل صدیق راپورترجی و اکثر دوستایی که مرا میشناختن که هما چرا اشعارت چاپ نمیکنه، چرا وادارم کردن که حداقل وبسایت ما شروع کنم.
بله،
بعد از وبسایت شروع کردم به چاپ کردن کتاب ها. بعد از سکوت شکست و دیدم که تنها من مهاجر نیستم، تنها من غریبه نیستم، تمام نصف افغانستان فعلا مهاجر است و دیگه این حرف من قصه نمیتونه بگویه.
شما افتخار افغانستان هستم.
خواهش میکنم، افغانستان یکی افغانستان من میشه افتخار کردیم و به همین دلیل تمام هم افرادم که گفت در اون گروه بودن همه خودشان مهاجر هستن و دلیلش سکوت بود. چون در زمان آوان جوانی وقتی که یک حرف محکم به سر آدم میخوره تاثیرش بسیار است. متوجه میشین در زمانی که آدم نه از مملکتش خارج شده درس میخونه در یک کشور غریب این کار بکنه خوشایند نبود در زمانش.
مجموعه شعر از شما به چاپ رسیده و سروده های شما در رسانه های مختلف چاپی در افغانستان و ایران نیز منتشر شده. کدام یک از اشعار شما بیشتر مورد استقبال محافل ادبی و فرهنگی در سطح کشور و برون از مرزهای افغانستان قرار گرفته؟
ببینید، همین حالا هم در کالیفرنیای شمالی و جنوبی رسانه های ایرانی مرتب اشعار مرا چاپ میکنن بدون که خودم بدانم اینا. ولی یک شعر مرگ مادر از او اشعاری بود که من چون در 18 سالگی خبر مرگ مادرم به من دادن.
بله.
و این همون شعر است که جایزه اول برد.
بله.
و این شعر من برای جایزه نگذاشته بودم چون احساس راستینی بود که در او زمان در 18 سالگی بیان کردیم، تا حالا حتی در امریکا چاپش میکنن.
درست.
و یا در محافل روز مادر ایره دکلبه میکنن، چی در رسانه خارجی که فارسی زبان های ایران و تاجکستان اینا و چی در رسانه خود افغان ما.
بالهای پرواز شعر شما کدام وجه در خود دارد؟
در مراحل مختلف زندگی شاعر با زبان دل خودش و احساسش شعر میگه.
بله.
شما اگر شعرهای اول مرا ببینین بله. تمامش سر تا پا عاشقانه است.
بله.
درست یک دختر 17 ساله 18 ساله شعر که میگه شعر عاشقانه است، شعرهای آزاد، شعرهایی که در قید و بند این شرایط نبوده. بعد زمان میگذره شما حالت دوری از وطن در شما ایجاد میشه، دوری از عزیزا ایجاد میشه، شعرها حالت عاطفی بیشتر میگیره دیگه. بعد وقتی که شعرها کاملتر میشه، مثلا من تعداد زیاد اشعار من در وقتی بود که مادرم اصلا شعر من وقتی که چاپ شد زمانی بود که مادرم که وقتی که فوت میکنن، چون بسیار جوانم فوت کردن، این یک شوکی بود در زندگی من که شعر شروع شد بعد از به چاپ رسید، چون از آبان کودکی شعر میگفتم. اما بعد از شما همطور که میفرمایید درد دوری از وطن یکی از عوامل است که میایه به یک هجران است. مثلا شما اگر کوچ پرندگان مطالعه کنین تمامش برای دوستای ما است، برای موسیقین های قدیم است، برای افغانستان است و اکثر کتاب های من شعرهایی است که بر جلال آباد است، در کابل است، در مورد خود افغانستان است و دردایی که بعدا کشور ما سردوچارش شده. تا جایی که امکان داره من از سیاست متنفر بودیم و متنفر هستم، دور هستم، هیچ وقت هیچ شخص بخصوص یا گروهی بخصوص سیاسی را هیچ وقت در اشعار من طرف مقابل قرار نمیدم. من چون یکی از پشتیبانان آزادی اندیشی زنان هستم، ظلمی که به زنان میشه، به یتیمان میشه و وضع اجتماعی کشورم میبینم، برای من فرق نمیکنه کدام گروه با اسش است، ولی او درد را که امروز افغانستان درک میکنه دردش که من دارم و بیان میکنم. بعد جنبه شخصی عاطفی، خب انسان به همسرش داره به فرزندش، ولی من از سالها همیشه اون رابطه که با خدا دارم برای مهم است که در اشعار ما چی در اشعار سپید و آزاد ما است و یک در ضمن هم دو تا کتاب ما غزل هایی است که تمامش غزل های عرفانی است.
میلاد نسترن ها، زمزمه های نیایش و کوچ پرندگان هما، سه مجموعه شعری است که زیور چاپ یافته. میشه از آثار دیگرتان غیر از این سه اثر که اقبال چاپ یافته باشه نام ببرین؟ آیا اثر تازه هم به ارمغان دارین یا خیر؟
دو کتاب دیگه من به چاپ رسیده، یکی نوید سحری است که بازم غزلای عرفانی است و شکوه برف ها چیز مختصه که در این کتاب است، قسمت آخر از اشعار گمشده که در کابل بود که در زمان قدیم به چاپ رسیده بود. با تذکر و تاریخ اسم مجلات و روزنامه ها چی در افغانستان و چی در ایران به دست برسیده که در شکوی برفا به کتاب من اضافه شده. پنج مجموعه چاپ شده، مجموعه ششم برای چاپ آماده است و هفتم و هشتم هم روش کار میکنم.
درست؟
بله.
بسیار عالی. خب شما قبلا از وجوه شعریتان صحبت کردین که بیشتر عرفانی در نظر گرفتین، من حیث یک شاعر زن در جامعه، در جامعه افغانستان، تا چی حد در گذشته این وجوه تأثیر گذار بوده و اکنون بوده میتونه؟
افغانستان ببینین، شعر در زمان قدیم دنبال روی اشعار مردها بود، خانم ها وقتی که شعر میگفتن. ببینین در زمان سالهای 60 و 70 هنوز خانم ها احساسشان بدون تأثیر تأثیرپذیری از مردها بیان نمی کردن و در لفاف و بسیار پوشیده می گفتن، که در سالهای 70 کم کم من خودم از پیش قدم هایش هستم که اشعار بسیار بدون پرده و عاشقانه بیان کردیم که در زمان خودش غوغایی برپا کرد و قابل هضم برای اجتماع نبود، اما با پشتیبانی که از پدر بزرگوارم داشتم با تشویق هایی که میشد ادامه دادم. در شرایط کنونی افغانستان دیگه معلوم است که موقعیت زن ها چیست. آیا شعر میتونن بگن؟ من چون در افغانستان زندگی نمی کنم نمیتونم که قضاوت کامله بکنم، اما در خانمایی که در بیرون هستن خب اشعار آزاد وجود داره. اشعار عرفانی ما کمتر دیدیم، بسیار اندک بوده و در افغانستان زن نبوده که مجموعه کامل عرفانی را ارائه بده.
درست.
که من تانستیم دو تا مجموعه، هم زمزمه های نیایش هم نوید سحری، تمام هر دو مجموعه غزلیات عرفانی هستن.
بسیار خوب. خب با توجه به تحول و تحرکاتی که در شعر سرزمین ما رونما شده، فضای شعری افغانستان را چگونه ارزیابی میکنین؟ شما چیزهای قبلا بیان کردین، ولی به طور خاص شما چی نوع جریان و یا فرایند را در شعر معاصر افغانستان مشاهده میکنین؟
من آشفتگی بیشتر میبینم، نارامی بیشتر میبینم، چون ببینید در جامعه‌ای که انسان زندگی میکنه بازتاب شعریش مطابق شرایط اون زمان پیش میره. ولی خطری که فعلا در شعر معاصر افغانستان وجود داره تاثیرپذیری از همسایه هاست، گروهی که در مهاجرین که در ایران بودن و برگشتن، در پاکستان بودن برگشتن، فرهنگ این دوتا مملکت با خود صورت بسیار شدید برگرداندن و این باعث یک آشفتگی در زبان ایجاد شده. ببینین، من خدمت شما عرض کنم در مورد زبان وقتی که ما صحبت میکنیم تحول زبان حتمی است و مرور زمان هر زبان تحول پیدا میکنه، ولی در افغانستان امروزی میخوان که به زور و با فشار در جامعه زبان یک تحول بدن. خود کلمات ناهنجاره که به گوش آشنا نیست و به قسم طبیعی نیامده باعث آشفتگی در اشعار شده.
درست.
که بعضی کلمه، ببینید کلمه باید مونس بشه، قابل درک بشه تا تحول زبان وقتی که شما میبینین. ده. کلمات وقتی وارد میشن چون به زور وارد نشدن مردم باش اونس گرفته با روی علاقه رفتن، ولی حالا هر کی رو انتقاد میکنه که چرا این کلمه رو مصرف کردی؟ چرا این رو گفتی؟ این لغت عربی، این لغت دری، این لغت فارسی. من خودم بعد از این همه سال که این همه کتاب چاپ کردیم اصلا حیران هستم که من پس با کدام زبان شعر بگویم. بعد زبانی که من مصرف میکنم چی؟ به همین دلیل است که آشفتگی رو در شعر افغانستان به وجوه میتونین مشاهده کنیم.
پس با آنچه که تذکر دادین با یک نظر اجمالی بقید شما سخنوران توانمند معاصر توانستن مدعیان نوآوری و ابداع باشند و از اصول روش های خاص ادبی هم پیروی کرده باشند.
تا جایی که ببینیم من با تمام شاعرای معاصر افغانستان آشنایی ندارم، حقیقتش به شما میگم من هنوز با شاعرایی که در قدیم بوده آشنایی من بیشتر است.
بله.
ولی اشعار جدید میخونم، شاعرای بسیار خوب را دیدیم که اشعار فوق العاده داشتن.
بله.
ولی در پهلوی از یک شما بگین اگر 10% یا 20% شاعرای فوق العاده خوب ما داریم، 80% هم شاعرایی داریم که به نظر من نباید شعر بگوین. ببینید شعر اجباری نیست که ما چند تا کلمه رو سر هم کنیم بگیم که شعر گفتیم. باید که یک انسجام فکری و انسجام لغوی و مفهوم در اون شعر باشه. شعر باید پیام آور یک پیام باشه. نه فقط کلمات آشفته و پریشان در یک صفحه بگذاریم بگیم، چون که شعر آزاد است، ما هرچی هم دل ما میخواهید بگوییم.
بسیار خوب. خب شاعران ما به خصوص بانوان شاعر در کدام وضعیت از نظر داشتن کانونهای فرهنگی و امثال آن به نظر شما قرار دارن و چی راههای برای این تحول پیشنهاد میکنه؟
در افغانستان شرایط با واقعا کاملا نمیدانم، ادعای ندارم که حرف بیجا بزنم در اینجا.
بس.
چون ما در افغانستان نرفتیم، ولی در خارج از افغانستان دیدیم که همچون کانون وجود نداره.
بله.
مثل که بلندگوی آزاد دست هر کس دادن، هر کس کلمات میگیره در صفحه کاغذ میریزه و یک انجمن وجود نداره، یک دستگاهی وجود نداره که به اینا بگویه که این کار درست است یا نادرست است. یا یک رسم بود که وقتی که اشعار خود از نظر یک استاد میگذراندن و بعد میبردن تا این که برگیده میشدن خودشان.
بله.
ولی حالا همچو سانسورهای وجود نداره.
بله.
من اون سانسورها رو سانسورهای مفید میدانستم.
خب در آخر یک سوال کلیشه‌ای از شما میکنیم که
بله.
تأثیر کدام شاعر متقدم بیشتر در کلامتان محسوس است؟
ببینین در شعرها شما میتونین بگین که واقعا خب فروغ و فرخزاد نمیتونین انکار بکنین.
بله.
که در شعر معاصر اکثر زنان شرق نقش بسزایی داشته.
دست.
ولی من اشعاری که میخواندم، اشعار کلاسیک حافظ و مولانا و اینا روی من اثر و سزایی داشت در زمان خودش. و ما خوشبختانه دسترسی داشتیم با کتابای خوبی که در ایران چاپ میشد به افغانستان میامد، چون میدانین شاعرهای ما کمتر کتاب چاپ میکردن.
دست.
متاسفانه چون اون زمان هم کتاب دولت چاپ میکرد. من تنها کتاب را که دیده بودم که چاپ شده بود از استاد خلیلی های خلیلی بود. و در بعدا اگر کتاب چاپ شد چاپ شد، ما جسه گسیخته اشعار شاعرها را در میدیم. ولی خب ما شاعرهای فوق‌العاده خوب داشتیم. آقای فارانی بود، آقای نوید بود، آقای رازق فانی بود، لطیف نازمی، ناصر طهوری، هر کدام اینا در ما اثر میگذاشتن.
درست.
متوجه شد من اینا رو چون مثل استادای خودم میدانستم.
بله.
آقای واصف باختری، حتی آقای کوزاد، هر کدام اینا اشعار اینا زیبایی خود داشتن.
بله.
و من وقت به اشعار اینا نگاه میکردم لذت میبردم.
بله.
من تا از نظر آزادگرایی یک جن واقعا به نظر من کردیت باید به فروغ فرخزاد داد که یک راهگشا شد برای همه. وقت ما برمیگردیم به رابعه بلخی رو وقت مثالش میزنیم، رابعه بلخی بله زن بود که مبارز بود، مجاهد بود و شعر گفت، ولی از رابعه بلخی چند تا مجموعه ماند.
بله.
و چقدر تبلیغ شد برش.
اوکی.
همیشه سرکوب شد.
بله.
اگر فکر میکنم رابعه بلخی به اندازه فروغ فرخزاد در مورد حرف زده میشد، ما اسم از فروغ نمی آوردیم. امروز میگفتیم که همه ما پیرو رابعه بلخی هستیم.
بله.
ولی متاسفانه کار برای رابعه بلخی صورت نگرفت. برای پکتاش یک غلامه که خود این دختر شاهزاده است، برای یک غلام اشعار میگه، انقلاب بود در شعر.
بله واقعا.
ولی هیچ وقت در موردش صحبت نشد.
شنونده های ارجمند، نشست ما با بانو هما طرزی، شاعر بانوی هنرمند، ادامه دارد و شما می توانید صحبت ما با بانو هما طرزی را در مورد آثار نقاشی و بعد دیگری از شخصیت هنری وی و دستاوردها و خلاقیت های او در برنامه هفته آینده دنبال کنید. تا شنبه آینده و درودی دیگر. پدرود.